ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تولید سوخت هسته‌ای را کاهش داده است. یک کشتی حامل تسلیحات کره شمالی به سوی ایران در آب‌های ساحلی امارات متحده عربی توقیف شد. و محمود احمدی نژاد حمله به کوی دانشگاه و ماجراهای کهریزک را سناریوی دشمن خواند. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در نخستین ساعات بامداد اولین روز هفته 30 دقیقه با مجله بامدادی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امیدوارم شنبه خوب در انتظارتون باشه و نوید هفتهی موفق و سرشار از شادکامی رو به همراه بیاره. شنبه هفته شهریور 88، 29 اوت 2009 میلادی. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید آغاز کنیم با خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام و صبح بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران تولید اورانیوم غنی شده با غلظت پایین را کاهش داده است، اما همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. روز جمعه آژانس در گزارش جدید خود گفت که از شمار 5000 سانتریفیوژ ایران که در گزارش قبلی آمده بود 400 سانتریفیوژ کاسته شده است. در گزارش آژانس همچنین تصریح شده است که تهران با درخواست بازرسان برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای‌اش موافقت کرده است. با این حال در این گزارش ذکر شده که ایران به پرسش‌های موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای پاسخ نداده است. پس از انتشار گزارش تازه آژانس، در نخستین واکنش‌ها وزارت خارجه آمریکا گفت که ایران به طور کامل با آژانس همکاری نکرده است و همچنان از خواست جامعه جهانی سرپیچی می‌کند. ایران نیز می‌گوید که دستیابی بازرسان برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نشانگر شفافیت در صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. مشروع این خبر در همین مجله بامدادی از رادیو فردا. اما ماموران دریایی امارات متحده عربی یک کشتی کره شمالی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کردند که گفته می‌شود حامل تسلیحات جنگی به مقصد ایران بود است. روز جمعه روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن با اعلام این خبر نوشت این کشتی تسلیحات جنگی از جمله RPG به ایران حمل می‌کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران حمله به کوی دانشگاه و شکنجه و قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک را سناریوی دشمن خواند. او گفت حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه‌ها اجرای سناریوی دشمن بود که توسط جریان براندازی انجام شد. آقای احمدی نژاد که رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور نیز هست، خواستار مجازات به گفته او عناصر اصلی اغتشاشات شده است. اما در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با انتقاد شدید از مسببان رویدادهای پس از انتخابات خواستار محاکمه علنی کسانی شد که به گفته او مردم را در خیابانها به رگبار بستند. محمد خاتمی با تاکید بر ضرورت حضور اصلاح طلبان در صحنه سیاسی کشور گفت آنچه در این ایام رخ داده دلیل محکمی برای حضور ایران برای حضور در صحنه است. آخرین خبرها از ایران با سایر نقاط جهان بود، اما گزارش ها و انکارم حسن جعفری.
سپاسگزارم مرزاد پدرام بود و گزیده از آخرین خبرها. فهرستی از آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید را می شنویم. ایران از تعداد سانتریفیوژ ها کاسته است، اما همچنان به برخی سوالات پاسخ روشنی نمی دهد. این را گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید. در این باره گزارشی خواهید شنید. درباره توقیف یک کشتی در امارات متحده عربی هم گزارشی داریم. کشتی که گفته می‌شود از کره شمالی برای ایران اسلحه قاچاق می‌کرده است. محمود احمدی نژاد در نماز جمعه تهران خواستار دستگیری کسانی شد که آنها را سران جریان‌های پس از انتخابات نامید. در این باره هم گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله پذیرفته شدن شرط‌های مهدی کروبی، بیانیه عفو بین‌الملل درباره شاپور کاظمی و همچنین خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:05 به وقت ایران و 4:35 به وقت وین پایتخت اتریش. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله بامدادی رادیو فردا را از وین پایتخت اتریش آغاز می‌کنیم، جایی که روز گذشته انتشار قسمت‌هایی از گزارش جدید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار خبرساز شد. درباره انتشار این گزارش جدید بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم شهرام میریان.
همون گونه که انتظار می‌رفت، گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در شهر وین پایتخت اتریش انتشار یافت. در این گزارش، آن گونه که خبرگزاری آلمان DPA می‌نویسد، ایران همچنان در پیوند با برنامه مورد مشاجره اتمی خود با آژانس یاد شده، همکاری لازم به عمل نیاورده است. این گزارش تازه از سوی محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اختیار شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شده. یکی از پرسش‌های اصلی کشورهای طرف گفتگو با ایران از آژانس یاد شده این است که آیا ایران به سوی تولید جنگ‌افزارهای اتمی گام برمی‌دارد و یا نه، و در پاسخ به این پرسش، آنگونه که محمد البرادعی در گزارش تازه خود نوشته، ایران نسبت به این مسئله رفتار و برخورد مناسبی نداشته است. دستگاه رهبری ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این امکان را داده است تا نظارت بهتری بر تأسیسات نتنز داشته باشند، تأسیساتی که به نوشته این گزارش برنامه غنی‌سازی در آن به کندی صورت گرفته است. به این ترتیب بر اساس گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعالیت ایران در دستیابی به سوخت اتمی کاهش یافته است. گزارش یاد شده تصریح می‌کند که به رغم کاهش میزان غنی‌سازی اورانیوم با عیار کم، ایران به توسعه نصب سنتریفیوژها ادامه داده و مکنون با افزایش 1000 دستگاه تعداد این سنتریفیوژها به 8308 دستگاه رسیده است. در گزارش روز جمعه آژانس توضیحی درباره دلایل کاهش میزان غنی‌سازی اورانیوم ارائه نشده و این در حالی است که دیپلمات‌های غربی به رویتر گفتند این کاهش به دلیل تعمیر و نگهداری سنتریفیوژها انجام شده است. گزارش تازه آژانس همچنین میگوید ایران پس از ماها جلوگیری به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده است تا از راکتور آب سنگین عراق دیدن کنند. ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که 63% از کار ساخت این راکتور به اتمام رسیده و این راکتور در سال 2011 راه اندازی خواهد شد. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران مبنایی برای مذاکرات آینده گروه 5 به اضافه 1 درباره برنامه اتمی ایران خواهد بود که در 2 سپتامبر در شهر فرانکفورت آلمان برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:08:40 بامداد روز شنبه. همونطور که در خبرها شنیدید، دیپلمات‌های غربی اعلام کردند که امارات متحده عربی یک کشتی باری را که از سمت کره شمالی با محموله‌ای از تسلیحات راهی ایران بوده توقیف کردند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی می‌گویند کشتی مذکور که در تاریخ 14 ماه اوت 2 هفته پیش از سوی امارات متحده عربی توقیف شده، متعلق به استرالیا است اما پرچم باهاما را در اهتزاز دارد. سلاح‌هایی که از این کشتی به دست آمده شامل پرتابگر راکت، چاشنی، مهمات و گلوله خمپاره انداز است. به گفته این دیپلمات‌ها، امارات متحده عربی مورد توقیف کشتی مذکور را به کمیسیون تحریم‌های کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرده و این کمیته نیز در 25 ماه اوت 4 روز پیش با ارسال نامه‌هایی به تهران و پیونگیانگ از ایران و کره شمالی خواسته است در مدت 15 روز در این مورد توضیح دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از این دیپلمات‌های غربی که نخواسته است نامش برده شود می‌گوید با توجه به تجربیات گذشته انتظار پاسخ دقیقی با جزئیات از ایران و کره شمالی نمی‌توان داشت. این دیپلمات‌ها می‌افزایند، شرکت استرالیایی که کشتیش توقیف شده از سوی یک شرکت چند مجموعه فرانسوی اداره می‌شده است و مأموریت صادرات این کشتی از سوی دفتر یک شرکت ایتالیایی در بندر شانگهای ترتیب داده شده بوده است. این دیپلمات‌ها نام به خصوصی را در مورد شرکت‌های دست‌اندرکار در این مورد عنوان نکردند. بنابراین خبر، محموله تسلیحات در زیر مقادیر ماشین‌های حفاری چاه نفت جاسازی شده بوده است که به گفته دیپلمات‌ها به گونه قابل توجهی بسته‌بندی شده و هنگام باز کردن این بسته‌بندی‌ها محموله تسلیحات یافت می‌شود. قطعنامه 1874 شورای امنیت سازمان ملل که صادرات سلاح را از سوی کره شمالی ممنوع کرده در ارتباط با ایران نیز هست و به کشورها این اجازه را می‌دهد که کشتی‌هایی را که مشکوک هستند توقیف، بازرسی و در صورت لزوم محموله آنها را نابود کنند. قطعنامه 1874 در ماه می سال جاری پس از آنکه کره شمالی دومین آزمایش هسته‌ای خود را انجام داد از سوی شورای امنیت سازمان ملل در مورد این کشور صادر شد. شورای امنیت اولین بار در پی نخستین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه اکتبر سال 2006 تحریم‌هایی را علیه پیونگیانگ اعلام کرد، اما این تحریم‌ها به دلیل عدم تمایل چین هیچگاه به اجرا گذاشته نشد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. اما از انتشار گزارش سازمان انرژی اتمی، بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین خبر توقیف این کشتی به مقصد ایران روان رو که بگذاریم، خبر سومی که در رأس خبرهای مربوط به ایران طی چند ساعت گذشته بود، خبر سخنرانی محمود احمدی نژاد در پیش از خطبه‌های نماز جمعه دیروز تهران بود. مشروع خبر رو شنیدید، اما درباره تحلیل یا برداشت تحلیلگران از سخنان محمود احمدی نژاد، همکارم آرمان مصطفی گفتگویی انجام داده است با دکتر اکبر کرمی، نویسنده پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران. آقای کرمی ابتدا از برداشت خودش از سخنان محمود احمدی نژاد میگه.
من بر این باور هستم که اونچه از زبان آقای احمدی نژاد در نماز جمعه شنیده میشه بازتاب اراده‌ای که در حاکمیت وجود داره. فاصله ای که این حرف با اونچه که مقام رهبری در اظهارات خودشون داشتن داره اینه که مقام رهبری اون چیزی که بیان میکنه شاید بازتاب دلنگرانی هایی باشه که در مسیر این برخورد و این تصفیه حساب احتمالاً خونین وجود داره. بعد از کودتای 22 خرداد و فجایعی که اتفاق افتاد، برخورد بین سران این جنبش و سران کودتا اجتناب ناپذیره. حجم وسیع جنایت صورت گرفته، تجاوز ادعا شده که در زندان‌ها به بازداشتیان مثلا فرض کنید انجام گرفته. اینا مسائلی نیست که به سادگی بشه از چشون گذشت. دو راه در برابر حاکمیت هست: یا باید به این مسائل رسیدگی بکنه و مردم رو قانع بکنه، و یا مجبور فرار رو به جلو بکنه و با گسترش سرکوب بر اینها سرپوش بذاره.
آقای دکتر کرمی، شما به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با دانشجویان اشاره کردید. ایشون در پاسخ به دانشجویان که خواستار برخورد شدید با سران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات بودند، گفتند که من هم این شایعات رو شنیدم، ولی ارتباط آنها با خارجی ها بر من ثابت نشده است. الان آقای احمدی نژاد باز این حرفا رو تکرار میکنند. آیا فکر نمیکنید اینجا یک شکافی بین نظر رهبر جمهوری اسلامی و عناصری که شاید بشه اونها رو تندرو نامید به وجود آمده؟
من چنین تصوری نمی کنم. ببینید، اونچه که بازداشتیان توی این اعترافای عجیب و غریب بر علیه خودشون در صفحه تلویزیون به ما نشون دادن همون چیزایی که احتمالاً ذهن بازجوها و قبلاً در صفحات روزنامه کیهان گذشته. این سناریو ساخته نشده به این راحتی ازش بگذرن. این سناریو ادامه خواهد داشت و گروه های فشار چنانچه فرصت بکنن براشون مهمه که به سکانس آخر این جریان هم برسن، و سکانس آخر اینه که تلاش خواهند کرد یک تصفیه حساب خونین با گروه هایی که در برابر اونها ایستادن برخورد خواهند کرد. به نظر نمیرسه که رهبری و نهاد رهبری این توان رو داشته باشه و این اراده رو داشته باشه که بخواد این گروه های سرکوب رو جلوشون بیسته و اونها رو کنترل کنه.
شما آقای دکتر کرمی الان اشاره کردید جناحی که خودش رو برنده انتخابات میدونه در راهی افتاده که دیگه بازگشت نداره و ناگزیر همین راه رو ادامه بده. حالا سوال من این است که جناح معترض به نتایج انتخابات و سران این جناح که الان شما ذکر کردید، اونها راه پشت سر دارند؟ اونها میتونن عقب نشینی بکنن یا امکان یا احتمال عقب نشینی اونها چقدر وجود داره؟
به نظر من اونها هم امکان عقب نشین ندارن. اونها هم بازگشت به وضعیت گذشته براشون تقریبا منتفی هستش. گروه های رقیب در صدد این هستن که اونها رو به اتهام اخلال در امنیت عمومی، نمیدونم برهم زدن اوضاع و به عنوان مسببین این اتفاقا و جنایتایی که رخ داده مورد محاکمه قرار بدن. یعنی از همین زاویه هم که نگاه کنیم، برای اونها هم به کلی بازگشت به وضعیت عادی و گذشته منتفی هستش.
گفتگو با دکتر اکبر کرمی رو میشنیدید، نویسنده و پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران. اما گزارش دیگر، روزنامه سرمایه چاپ تهران خبر از پذیرفته شدن شروط مهدی کروبی توسط رؤسای دو قوه از قوای ایران خبر داده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم امیر زمانی فر.
روزنامه سرمایه چاپ تهران در شماره روز پنجشنبه خود خبر داد که دو تن از رؤسای سه قوه شرط مهدی کروبی را پذیرفتند. شرطی برای تأمین امنیت برخی از بازداشت شدگان که مورد آزار جنسی قرار گرفتند. شرطی برای آنکه این افراد بتوانند از آنچه در زندان و در دوره بازداشت بر آنان گذشته شهادت دهند. روزنامه سرمایه این خبر را از قول فرهاد تجری منتشر کرده است، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم که همین روزنامه از او به عنوان پیغام رسان پذیرفته شدن این شرط نام برده. روزنامه سرمایه همچنین افزوده است که آقای تجری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با ابراز تردید در مورد صحت اظهارات مهدی کروبی گفته است که تضمین‌های امنیتی لازم از سوی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه برای پیگیری موضوع افرادی که مدعی آزار جنسی در بازداشتگاه‌ها شده‌اند لحاظ شده و این موضوع از طریق مراجع قانونی نسبت به افراد مدعی دنبال خواهد شد. آقای تجری افسوده است که آسیب دیدگان می‌توانند مطالبات به حق خود را به گفته وی با فرصتی که به وجود آمده است دنبال کنند. مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم پیشتر در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار برگزاری جلسه‌ای با سران سه قوه با همراهی رئیس مجلس خبرگان و دادستان کل کشور شده بود تا در این جلسه اسناد و مدارکی را که مبنی بر شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان در اختیار دارد ارائه دهد. در این نامه که 28 مرداد در سایت سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی منتشر شده بود، دبیر کل حزب اعتماد ملی به نامه‌ای که برای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان نوشته بود، هم اشاره کرده و گفته بود، نقل قول: اگر چنین خطای نابخشودنی، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان انجام گرفته، به شناسایی و مجازات قانونی آمرین و مباشرین جرم پرداخته شود و اگر واقعیت ندارد، همه ما بالاتفاق به افکار عمومی اعلام کنیم که چنین چیزی وجود نداشته تا دامن پاک همه مسئولان و نظام جمهوری اسلامی از این تهمت مبرا شود. پایان نقل قول. در همین حال روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه هم اعلام شد که یکی از اعضای کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات گزارش تجاوز به بعضی بازداشت شدگان در زندان را تأیید کرد. به نوشته ی سایت نوروز وابسته به حزب مشارکت، این نماینده مجلس که نامی از او برده نشده به پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس، گفت متاسفانه به برخی از بازداشت شدگان به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای کمیته ویژه محرز شده است. وی در این حال تأکید کرد نسخه ای از گزارش این کمیته پس از تکمیل شدن در اختیار رئیس مجلس و رهبران جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
ملت ایران از کمیته ویژه مجلس عاجزانه التماس میکند، تقاضا میکند آمرین و افرادی که به زندانیان با تجاوز جنسی برخورد کردند بر اشهد مجازات برخورد نمایند و حق حقوق این افرادی که تجاوز بنا شده ادا گردد، وگرنه این ملت ایران دیگه نه جمهوریت این نظام رو قبول دارن نه اسلامیش رو قبول دارن. تا این حد بیرحمانه و وحشیانه به زندانیان برخورد کردن جایی بخشودنی نیست.
نصیحت داشتم به کلیه مسئولان جمهوری اسلامی. در طول عمری که کرده ام دیدم یک انقلاب را، و دیدم در آن انقلاب خونهای بیگناهی که بر زمین ریخته شد و دیدم بعد از پیروزی انقلاب جوخه های اعدام و تنابهای دار را برای کسانی که مسئول قتل مردم بودند. اکنون نیز دیدم مردم دوباره به پا خواستند و دیدم که خونهای بیگناه بر زمین ریخته شد و مطمئن باشید بعد از آن را هم خواهیم دید. بدانید که خون بیگناه جوابش با خداست و بی جواب نخواهد.
این تظاهراتی که انجام شد بسیار خوب بود، ولی خب متاسفانه با سختگیری هایی که دولت انجام داد مردم در مضیقه قرار گرفتن. آقای احمدی نژاد هم تصمیم گرفته که وقتی وزاراش رأی اعتماد رو گرفتن حسابی تلافیش سر مردم که این همه با آقای موسوی رأی دادن در بیاره. متشکرم. مجید هستم از خرم آباد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:21 دقیقه بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا رو میشنوید و گزارش بعدی بیانیه جدید سازمان عفو بین‌الملل که خواستار آزادی بی قید و شرط شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد شده است. بیشتر بشنویم در گزارش رضا آژیری.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم و با اشاره به فشار خون بالای شاپور کاظمی درباره شرایط جسمی او در زندان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است که شاپور کاظمی ممکن است در خطر شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر باشد و به داروهای مورد نیازش دسترسی منظم نداشته باشد. دروری دایک، مسئول حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا از دلیل انتشار این بیانیه می‌گوید:
Amnesty International is concerned that the arrest of Shapur Kazemi is
سازمان عفو بین‌الملل معتقده که شاپور کاظمی به خاطر خیشاوندی با میرحسین موسوی بازداشت شده. خیلی وقتا مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه مهره‌های اصلی رو وادار به همکاری بکنن، خانواده‌ها و نزدیکانشون رو تحت فشار قرار میدن تا از طریق اونها به هدفی که دارن برسن.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستار تضمین سلامت روحی و جسمی، آزادی بدون قید و شرط، دسترسی فوری به خانواده، وکیل و پزشک معالج شاپور کاظمی شده است. این نهاد حقوق بشری در پایان از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد از اعمال محدودیت‌های به گفته این نهاد غیر قانونی بر آزادی بیان، اجتماع و تجمع در ایران جلوگیری به عمل آورد. رسانه‌های وابسته به دولت خبر بازداشت شاپور کاظمی را یک ماه پس از بازداشتش اعلام کردند. با تایید خبر بازداشت آقای کاظمی، حدود یک ماه پیش روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، به نقل از الیاس نادران از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد آورد شاپور کاظمی همسر یکی از سردمداران آشوب بوده و مدیریت بخشی از اختشاشات را به عهده داشته است. پایان نقل قول. همزمان خبرگزاری ایرنا نیز در خبر مشابهی فهرستی از اتهامات از جمله ارتباط 10 سال قبل با یک خانم مرتبط با سازمان مجاهدین خلق و سفرهای متعدد به آمریکا و بدهکاری به سیستم بانکی را به شاپور کاظمی نسبت داد. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، حدود یک ماه پیش در دیدار جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان انتخاباتی در ایران پس از تایید بازداشت برادرش شاپور کاظمی، پرده از دلیل فاش نکردن این خبر برداشت.
خیلی آدم مشهور ایشون، البته یه ماهی گرفتنش، ما فکر کردیم که مگه ما با دیگران چه فرق داریم، بذار اینکه همه با هم یه آزاد بشن ایشون، ما هر چی میزنیم. بعد وقتی که بعد از تقریبا 5-6 روز توی روزنامه من همه چیزی رو دیدم که مهندس شاپور کاظمی برادر زهرا کاظمی خانم رهنورد من دستگیر شده، یک ماه زندانه و این یک ماهی که زندان هست ایشون در خونه تیمی 10 سال هم زندگی میکرده، رئیس یه عده ای از آشوبگران بوده، نمیدونم. من اصلا تعجب میکنم از این حرفای عجبی که زدن.
به دنبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که وزارت کشور محمود احمدی نژاد را پیروز آن اعلام کرد، موج گسترده معترضان به نتیجه انتخابات به خیابان‌ها سرازیر شدند. تظاهرکنندگان معترض باور داشتند که رأی آنها نادیده گرفته شده است و با شعار رأی من کجاست به دنبال رأی به گفته آنها گم شده خود می‌گشتند. همزمان ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست به بازداشت گسترده معترضان زدند و علاوه بر بازداشت صدها تن از مردم معترض در تهران و سایر شهرهای ایران، بسیاری از چهره‌های سیاسی، اجتماعی، دانشجویان و ده‌ها روزنامه‌نگار و چهره‌های اصلاح طلب را بازداشت و روانه زندان کردند.
من متهم نمی کنم افرادی که دستن در کار بودن که اینا دست نشانده بیگانهان یا انگلیسن یا آمریکان.
آقای خامنه‌ای فکر می کند که دارد بحران رو مدیریت می کند. شک دارم که اصولا قادر به مدیریت این بحران باشه و هم
باید هر هفته یک بار تقاضای مجوز رسمی برای راهپیمایی رو بدن.
بررسی آخرین تحولات رویدادهای پس از انتخابات امشب ساعت 8 بعد از ظهر به وقت تهران در برنامه دیدگاه ها.
و از هر چه بگذریم، سخن ورزش خوشتر است. خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم ذوب‌آهن در مشهد با پیروزی 2-1 بر ابو مسلم با 10 امتیاز به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت. استیلازین هم در تهران با همین نتیجه، یعنی 2-1 بر شاهین بوشهر پیروز شد تا با 9 امتیاز ذوب‌آهن را تعقیب کند. مساوی 1-1 سپاسی شیراز در اهواز مقابل فولاد خوزستان، پیروزی 1-1 پرسپولیس در تهران در مقابل سبای قم و مساوی بدون گل استقلال در انزلی، این سه تیم یعنی سپاسی، پرسپولیس و استقلال را با 8 امتیاز به ترتیب در مکانهای سوم تا پنجم جدول جای داده. از دیگر نتایج هفته چهارم لیگ برتر، پیروزی 3-2 مس کرمان در خانه مقابل پاس همدان است و برد 2 پیکان در برابر سایپا. همچنین سپاهان در اصفهان 4-1 استقلال اهواز را شکست داد و دیدار تراکتورسازی تبریز با راه آهن 2-1 به سود تیم تبریزی بود. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران قهرمان جهان در نخستین بازی در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا از تیم ملی والیبال نوجوانان آمریکا شکست خورد. پیروزی آمریکا با نتیجه 3-1 به دست آمد. ایران 2 بازی دیگر در مسابقات والیبال نوجوانان جهان در پیش دارد، در مقابل ژاپن و صربستان. تیم فوتبال بارسلون اسپانیا قهرمان باشگاه‌های اروپا، سوپر جام این قاره را نیز فتح کرد. دیدار بارسلون، فاتح لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا و شاختار دونتسک از اوکراین، برنده جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا، سحرگاه امروز به وقت ایران در موناکو با 1 به سود بارسلون پایان یافت. گلی که در دقیقه 116 توسط پدرو رودریگز به ثمر رسید و بارسلون قهرمان سوپرکاپ اروپا شد.
پدریتو رودریگز Barça 1, supercampeón de Europa, Shakhtar Donetsk 0.
اینک شهر بارسلون خود را آماده استقبال از بارسا می کند. در ایتالیا، شهرآورد فوتبال کشور، میان دو تیم معروف آس میلان و انتر میلان امروز در ورزشگاه سانسیروی میلان برگزار می شود. دیدار دو تیم از بازی های هفته دوم فوتبال قهرمانی باشگاه های ایتالیا سری آ به شمار می رود. پلیس شهر میلان برای این بازی بسیج شده است. و در پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی، تظاهراتی به طرفداری از کستر سمنیا، قهرمان 2800 متر جهان که جنسیت او مورد تردید فدراسیون جهانی قرار دارد، برگزار شد. این دونده 18 ساله آفریقای جنوبی هفته گذشته در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در برلین به مقام قهرمانی در 2800 متر زنان رسید، ولی فدراسیون جهانی اعلام کرده تا روشن شدن نتایج آزمایش‌های تعیین جنسیت از دادن مدال طلا به کستر سمنیا خودداری می‌کند. این اقدام خشم مردم آفریقای جنوبی را برانگیخته و رئیس جمهور کشور در یک ضیافت رسمی از وی تجدید به عمل آورد.
سپاسگزاریم که 30 دقیقه با ما همراه بودید. در مجله بامدادی 30 دقیقه دیگر را از 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مسافر یه غریبه یه اسیری، من یه پرنده یه پرستو تو کبیری، تو یه مسافر یه غریبه یه اسیری.
چیزی هستی؟
پس نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی، سایت رادیو فردا.
کلو با شلوغی یا بزن و بکو گذار شما ساحل من سکو تو به سایه
رادیو فردا radiofarda.com
تازه
فرده ها از رادیو فردا.
به تازگی آثار مجید عباسی، گرافیست مطرح ایرانی، در نمایشگاهی در کنار آثار برترین طراحان گرافیک دنیا به نمایش در آمده است. در نمایشگاهی که با عنوان 20 طراح برتر دنیا در کیف پایتخت اوکراین برپا شده، آثار مجید عباسی نیز در معرض دید عموم قرار گرفته است. این نمایشگاه در گالری انجمن تحقیقاتی هنرهای معاصر کیف برپا شده و آثار برترین گرافیست‌های دنیا از کشورهای مختلف چون ژاپن، فرانسه، سوئیس، اسرائیل و آمریکا در آن به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در بردارنده آثار 20 گرافیست برتر دنیا که از 12 کشور مختلف هستند. نمایشگاه آثار برترین طراحان گرافیست از 20 آگوست امسال آغاز شده و به مدت یک ماه تا 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
وعده عمر هستی مثل غریب ها میری، دوام همیشه پشتته، کنج غربت نمیری، آبرو دارتم شدم تو این همه حرف و سخن، ببین چقدر دوست دارم گریه داره احال من. پشت سر فرد نمیگم، رو به رقیبم چی میخوای سیام بکن، برو تر از تو ندیدم، چقدر بگم درست میشه، لج بازیم حدی داره، آخر کل کلم باشه تو روی تو کم میاره. چقدر دوست دارم گریه داره آهان من. پشت سر فرد نمیگم، رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای سیام بکن، برو تر از تو ندیدم، چقدر بگم درست میشه، آخر کل کلم باشه تو روی تو کم میاره.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. سر خورده ایم، دل به دیار غربت نسپرده ایم، سوخته به غم عشق و بی هم نفسی، پرستوی سبک کن تو قفصی، گرد جهان گردیده کبیر تشنه فکر بارونیم، تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم، دریا و باد و موجی آره میتونیم، بیرنگیم ولی با هم رنگ
با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
La 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 Yeah.